بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی رو که ما اینجا مطرح می کنیم بیشتر عنایت داریم که مؤمن ها با متن قرآن و نص قرآن که پیام وحی است آشنا بشن و عمل بکنن. هفته گذشته که به یکی از مسائل جاری و سیاسی مملکت من اشاره کردم، دو دیدگاه بعداً به اطلاع من رسید. یک دیدگاه این که چرا در این خطبه ها مسائل سیاسی روز هم مطرح نمی شود که ما مطلع بشیم، یک دیدگاه هم مغایر بود و معتقد بود اون دیدگاه که نه، اینجا اختصاص داشته باشد به مسائل دینی و مسائل سیاسی رو روزنامه ها و رادیو ها و اینها میگویند و اگر کسی بخواد اونجا مطلع میشه. ولی در این بین یک سوال کتبی هم بود که تقابل دین با سیاست چگونه است و تداخل یا همراهی اون چطوره و آیا من هم شخصا معتقد به جدایی دین از سیاست هستم یا نیستم، و این مسئله رو خواستن که بیان بکنم. موضوع اصلی خودمون گم نشود و اون صفات مؤمنین هست که ادامه خواهیم داد، و شاید اگر دقت بکنید تا اینجا هم که ما در صفات مؤمنان صحبت کردیم باید این قضیه را برای مستمعین حل کرده باشد که دین و سیاست چگونه به هم آمیخته می شوند و چگونه از هم تفکیک می شوند. حالا اگر که توجه هم کردید و می دانید چون سوال شده، من یه توضیح مختصری بدم. ببینید، انسان در چارچوب قرآن تربیت می شود و یک صفاتی را به عنوان خلیفت الله که صفات باری تعالاست در خودش متجلی می کنه. یعنی خداوند به او خطاب کرده که تو جانشین من هستی در روی زمین. اینی جاعلن فی الارض خلیفه، این جانشین در چه صورتی میتواند جانشین باشه؟ در صورتی که اون صفات رو دارا باشه. اگر اون صفات را نداشته باشد خلیفت الله نیست، شیطانه. و قرآن هم میگوید کان من الجن ففسق عن امر ربه، از فرمان پروردگار سرپیچی کرد و شیطان شد. پس هر انسانی که نتواند این صفات رو کسب بکنه و در خودش متجلی بکنه، این شیطانه. و هر دو گونه انسان عرض کنم که در جامعه هستند، که اون آیه ای که میگوید ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد اون جهنم بشود. و حالا بحث منحرف میشه، ولی چون آیه رو من ذکر میکنم و مجبورم که توضیح دربارش بدم، یه مقداری بحث منحرف میشه. مفسرین سر این ان منکم الا واردها مانده اند که خب پیامبر هم هست، خداوند هیچ کس رو مستثنا نکرده، میگه هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد این جهنم بشود. و اینجا نتوانستن قضیه انبیا و اولیا و اینها رو حل بکنن که خب اینا که وارد جهنم نمیشن، پس چرا خدا میگه هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم بشود؟ و بعد بگه که الا الذين تقوا، کسانی که متقی شدن. بعد میگه کان حتما مقضی، یا این قطعی است که وارد میشن، بعد ازش بیرون میان. اگر شما آیه رو به راحتی منطبق بکنید با دنیا حل میشه. یعنی دنیا آتشکده ایست که پیامبران و صالحان و نیکان و بدان همه توشن. ان منکم الا واردها، هیچ کسی نیست جز این که از این کانال عبور کنه. یعنی میاد توی دنیا، از دنیا عبور میکنه، میره به سمت یا جهنم یا بهشت. پس همه اینجا هستن. چه کسی از اینجا به سمت بهشت میره؟ متقی، پرهیزگار. بنابراین اون کسانی که صفات حق تعالی را کسب بکنند از این دوزخ نجات پیدا میکنند. یعنی شما میبینید موسی با دوزخ فرعون، بله؟ در اون دوزخه. پیامبر اسلام در دوزخ ابی سفیان و قریش و معاویه و همه نام هستن، اینا هم هستن. علی به معاویه نامه می نویسه. پس علی هم ام منکم الا وارد و همون جاست، روی همون زمین، در همون نقطه، همون جا داره زندگی می کنه. تفاوت در چیست؟ در کسب صفات. حالا این انسانی که صفات حق تعالی را کسب می کند در این جامعه‌ای که اونها هم هستند، در قبال مردم و اونها احساس مسئولیت میکنه، همونطوری که خدا این مسئولیت رو برای خودش قائل شده است که من که خالق هستم شما رو هدایت میکنم، شما رو رها نمیکنم. هر کسی هر پدیده ای رو به وجود بیاره موظف اون رو هدایت بکنه و راهنماییش بکنه و دفترچه راهنماش رو ارائه بده و بگه این دستگاه رو اینطور ازش استفاده بکنه. خداوند هم که انسان رو آفرید، خودش را موظف دانسته انسان رو هدایت بکنه. حالا این انسان بنابر این اون وظیفه منتقل میشه. انسان هدایت شده هم موظف است به انجام یک کاری، مسئول است. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ما هم از پیامبران سوال میکنیم هم از مردمی که برای آنها پیامبر فرستادیم. و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، و ما عذاب کننده هیچ کس نیستیم تا زمانی که رسول بفرستیم. پس رسول که آمد ابلاغ هدایت کرد، مسئله پاداش یعنی ثواب و عقاب مطرح میشه. پس هر یک از ما بعد از شنیدن پیام هدایت الهی دو راه داریم، یا راه ثواب یا راه عقاب، یا ماندن در این جهنم یا خروج از این جهنم. وقتی میخواهیم خارج بشویم راهی جز این نداریم که مسئولیت هایی را که خدا بر عهده ما نهاده است اجرا بکنیم. مسئولیت ها در چهار دیواری خانه و آشپزخانه و اتاق و سالن پذیرایی اجرا نمیشه. مسئولیت ها در سطح جامعه اجرا می شود. یعنی شما اگر که صفت صدق و راستی را از خدا کسب کردید، از کجا معلوم بشود که شما صادقید؟ کی بفهمه؟ در دیوار اتاق؟ نه، مردم. مردم باید بفهمند که این صادق است. اگر شما صفت کمال را پیدا کردید در همه چیز، کمال در علم، در ادب، در فروختن، در خریدن، در صحبت کردن، در نشستن، در برخاستن، اینا رو کی باید بفهمه که این انسان کامله؟ یه جای باید باشه که یه عده‌ای متوجه کمال بشوند. اگر اینطور نبود پیامبر ضرورت نداشت که کلام وحی رو به عرصه اجتماع بیاره، توی خونش برای خودش میخوند. چرا آمد گفت؟ پس ما هم موظف می شویم در حد اقل وظیفه ای که برای انبیا تعیین شده اعمال وظیفه و مسئولیت بکنیم. اون چیه؟ حرف زدن. با کی؟ با مردم. وقتی آمدیم حرف زدن را شروع کردیم، دین می رود در سیاست. بله؟ شما می خواهید بگید که ای رئیس جمهور دروغ نگو، ای فلان شخص، ای وزیر، ای وکیل، ای شهردار دروغ نگو. بله؟ مسئولیت دارید بگید. اگر گفتید وارد سیاست شدید، دین میره داخل. این وظیفه رو دین برای شما تعیین کرده. وظیفه دینی شما در موقع اجرا شما را کاملا در عرصه سیاست قرار میده. پس اگر ما گفتیم دین از سیاست جداست، یعنی کجا جدا میشه؟ یعنی بگین سیاست مداران هر کاری میخوان بکنن، ما دیندارها هم باشون کاری نداریم، این میشه جدایی؟ بگیم که دین مقامش بالاتر است از این که بیاد دخالت در این امور بکنه، خب وقت به چه درد میخوره؟ یعنی ما دین داریم، ما دین داریم، خب این دینداری یعنی چی؟ ما راست میگوییم ولی دروغ را هم قبول داریم، این میشه جدایی دین از سیاست. یعنی سیاست مدارانی که بر ما حاکمن دروغ بگوین، دزدی بکنن، خیانت بکنن، ما هم دین داریم، ما خیانت نمی کنیم، ما دزدی نمی کنیم، ما راست می گوییم، اونها سیاست، ما دین. اثرش؟ سیاست صاحب قدرته و انبیاء الهی اولین مخالفانشان صاحبان قدرت بودند که صاحبان ثروت هم بودند. پس دینداران در گام اول با این دو عنصر درگیر میشن، یعنی با عنصر قدرت، با عنصر ثروت. وقتی درگیر شدن مسئله میشه سیاسی. سیاست یعنی چه؟ یعنی ادب کردن دیگه. اصلا سیاست یعنی ادب کردن. تو لغت وقتی میگه ساسهو یعنی ادبش کرد، تربیتش کرد از طریق تنبیه، یعنی متوجهش کرد که این راه غلطه. بنابراین در این چارچوب ما معتقد نیستیم که بتوانیم دین را از سیاست جدا بکنیم، زیرا همین صفاتی را که کسب می کنیم، این صفات در چارچوبش صفت احراز مسئولیت و ابراز مسئولیت و اعمال مسئولیت هم هست. پس انسانی که در برابر ظلم و تعدی و تجاوز و عرض کنم ستمگری و اینها ساکت است، این در واقع تجلیگاه صفات باری تعالی نیست. وقتی این صفات را متجلی می کند که همون وظیفه ای را که خالق برای خود مقرر کرده که من باید اینها را هدایت بکنم، این هم که خلیفت الله میگوید من باید جلو صفتی را که ضد صفت خداست بگیرم، این ظالمه، باید جلوشو بگیرم، میاد وارد سیاست میشه، تا پای جان هم میره، تمام مالش هم میده، باید جلوشو بگیرم. این کم فروشه، باید جلوشو بگیرم. اون نون کم میفروشه، باید جلوشو بگیرم. همه جا لحظه به لحظه تو سیاسته. کجا میتونه جدا بشه؟ جایی که بره تو خونه بشینه بگه خرابی، فساد، تباهی، ظلم، ستم را میپذیرم، خودم خوبم، من خوبم، ولی من خوب وقتی رفتم تو شهرداری ازم رشوه خواستن بهشون میدم، خیلی هم خوبم، ربا خواستن میدم، خیلی هم خوبم. در حالی که در دینداری، در چارچوب دینداری اصلا اینا رو تحمل نمی کنه، قیام می کنه. خب اولین مخالفانش کیان؟ همونایی که توپ و تانک و ارتش و نمیدونم اینا دارن، اونا میان در برابرش میایستن. کجا از هم جدا میشه؟ تفکیک ناپذیره. پس دینداران اصولا بیش از همه مردم در عرصه سیاست حضور دارن و حضور جدی دارن و فضول همه کار هستن و به همه کار دست میزنن و همه جا امر معروف میکنن و نهی از منکر میکنن. تو قرآن اصلا این وظیفه رو تعیین میکنه. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اولین گام ایمان سیاسته، امر معروف، و الا جامعه اصلاح نمیشه. چون که سیاست مدارها دروغگو هستند از اون طرفش نگاه میکنم. حالا ما اونطوری، اونایی که اونطوری که دیگران نگاه میکنن، چون سیاست مدارها دروغگو هستند و در سیاست باید دروغ باشه و در سیاست باید مکر باشه و در سیاست باید حیله‌گری باشه، دیندارها با سیاست کاری نداشته باشن، دینشون خراب میشه. بذارن تو اونایی که اهل دروغ و تقلب و دزدی و عمل کردن به منکراتن، اینا وارد سیاست بشن، هر کاری هم میخوان بکنن، یه وقت دین خدشه‌دار نشه. چون اگر دین آمد اونجا و خواست فضولی بکنه، دین خراب میشه. دین حفظ کنی، دین رو بذارید تاخچه بلند، دین رو ببوسید، دین رو از زیرش رد بشید، دین رو بذارید بالای اون آفتابگیر ماشینتون، آفتاب نخورید مثلا، سلامت بمونید، دین اونجا خوبه، تو سیاست نیاده. و اینطوری ما را در واقع غافل میکنن از اساسیات وظائفی که خداوند برای انسان تعیین کرده، نه ما، نه پیامبر. پیامبرم از خودش چیزی نمیگه. و اون وقت میبینید دیندارهایی که در طول تاریخ این وظائف را برای خودشون قائل بودند، بیشترین تأثیر را روی ایجاد تحول در جوامع بشری داشتند تا دیگران. حالا به تاریخ نگاه بکنید، اونهایی که از جایگاه و پایگاه دین برای اصلاح جامعه حرکت کردن، بیشترین تأثیر رو داشتن. شما شریعتی رو ببینید، شریعتی بیشترین تأثیر رو در ایجاد تحول در جامعه داشت، یا یک فیلسوف صاحب فکر اندیشه است، میشینه میره درسشو میده، کتاب میخونه، مقاله مینویسه. اون آمد وظایف رو مشخص کرد که دیندارها موظفن، مسئولن، در برابر خدا مسئولن، یعنی در برابر همه انسانها، در برابر تمام مخلوق مسئولن. چرا قرآن برای پیامبر میگه رحمتن للعالمین؟ للعالمین این هو الا ذکرون للعالمین، جهانیان. یه انسان وقتی خودش رو در برابر جهان مسئول دانست، در برابر فساد همه‌گیر دنیا مسئول دانست، در برابر تمام تباهی‌هایی که در دنیا اتفاق می‌افته مسئول دانست، چطور حرکت می‌کنه؟ چطور زندگی می‌کنه؟ پس تفکیک ناپذیر از این شکل، از این بابت، از این جایگاه که مردمی مؤمن باشند و بخواهم صفات الهی رو هم در خودشون متجلی بکنن و هم در جامعهشون وظایفی رو و مسئولیت‌های رو برای خودشون قائلن که در گام اول خود به خود وارد سیاست میشن، یعنی با دروغ‌ها، تباهی‌ها، ستم‌ها، ستمگری‌ها و تعدی‌ها، تجاوزها، با اینها باید مقابله بکنن، حد اقلش در سطحی که انبیا می‌کردن، یعنی حرف زدن. و دو هفته پیش ظاهرن بود خدمتون عرض کردم که حرف زدن مشکل ترین کاره، یعنی از جان دادن، مال دادن، همه چیز مشکل تره. نمیخواید تجربه بکنید؟ مثالم زدم براتون، شما مثلا در یک عروسی فرض بگیرید، حالا در عروسی مثلا میبینید یک کارای اتفاق میفته، میخواید به یه نفر بگید که این اتفاق نیفته، مثلا این میوه ها خراب نشه، این اسرافه، این حالا بعدشون میاد، حالا یه مهمونی میگذره، یه شبه طوری نیست، این غذاها زیاد میاد توی سطل ریخته نشه، اینا دستخورده نشه، بذارید قابلمه بدیم مثلا یه عده نیازمندن، حالا یه شب بریزیم تو سطل، طور نیست. و هم میگن اینا چقدر گدان، چقدر خسیسن، مثلا زشته، بده. بله؟ همینجا نمیتونیم حرف بزنیم، همین یه کلمه، یه جمله است، این غذا خراب نشه، اینو اونجا باشه بدیم به یه نفر، یه جمله، جرأت نداریم بگیم. پس اون حرف زدن، همین مالا میدیم، ببین از مال دادن همین مال بره تو سطل، خراب بشه، نابود بشه. ولی آبرو خیلی مهمه، حرف نزنیم که آبرومون میره. پس ببین پیامبرها چه کار بزرگی کردن، حرف زدن. ببین حرف بزنیم، بیایم حرف زدن رو از داخل خانه های خودمون شروع بکنیم، ببین چه جار جنجالی هوا میشه، اصلا تمام سقف خانه ها میاد پایین، بخوام تو خانه هامون حرف بزنیم، که این از خودمونم نه، یه آیه قرآن شما طبق این آیه قرآن داری اشتباه میکنی اگه مؤمنی. و سیاست از همینجا، همینجا آدم وارد سیاست میشه، یعنی ادب کردن، یعنی تنبیه کردن، یعنی هشدار دادن. خب پس نمیتونیم، یعنی اگر بخواهیم واقعا وظایف خودمون رو اجرا بکنیم نمیتونیم. شما بیای مثلا هر گروه پنج تا پنج تا بشی، بگید بیایم ما هر عیب و ایرادی که بین خودمون هست به همدیگه بگیم بر اساس دعوت قرآن، بر اساس آیات قرآن، و از همدیگه ناراحت نشیم، بدمون نیاد. اگر این دوستی بیش از یک هفته دوام آورد، همه از هم قهر میکنن. فضوله. کفشمون خاک داره، میگه پاک کن. چرا با کفش خاکی میای؟ چرا مثلا جورابت بو میده؟ بیرون پاتو بشور، بیا تو جلسه عمومی است، نباید بو بده. بله؟ ناراحت میشه. می فضوله، میخوام بو بده. چرا اتکلان نمیزنی؟ نمیخوام. بله؟ هم تو یکی یکی ببینید همین عیب های ظاهری رو بگن، همه از هم سر یه هفته پراکنده میشن. همینطور خوبه که عیب های همون بپوشونیم. خداوندم ستار العیوب ها، میدونید؟ همینا یاد میگیرید. عیب کسی نگی، عیب ها رو بپوشونید، خوبه. اما امام صادق که حدیثشو بارها اینجا گفتم، میفرماید که بهترین دوست من کسی است که عیوب من را برای من هدیه و ارمغان بیاورد. این بهترین دوسته. ما میتونیم خودمون در این جایگاه قرار بدیم که هر کسی آمد ممکن ناراحت هم بشیم. بله؟ نقد اصولا آدم خوشش نمیاد ازش انتقاد بکنن. من ممکنه خیلی از این همین بحثی که الان مطرح کردم بر اثر یه تذکر دیگه، یک نفر یه دیدگاهه، هم ممکنه یه نفر بگه ولی یه دیدگاهه که بحث سیاسی بکنید، یکی میگه نه نکنید. بله؟ به هر حال حالا از هر دو خب من حالش کار بکنم، باید ناراحت بشم، باید بشنم فکر بکنم، باید بشنم فکر بکنم که خب واقعا دو دیدگاهه و باید هر دو را راضی کرد، نه قانع. ممکنه قانع نشه ولی به هر حال ببینه که یه مسئله به هر دوش توجه شده، باید بشنم فکر کنم. ممکنه در وهله اول ناراحت بشن، بگم فضول کارن، به کاری میگن که نشه. خب من مثلا خیلی مؤدب باشم، میگم من به ساز و کدوم برخصم، مثلا ضرب المثلی باید به کار ببریم اینا. ولی از این وسط میتوانی یک راهی را که اون را هم قرآن نشون میده که چه کار باید کرد. وقتی ما تابع حق باشیم و حق را بگوییم، حالا ممکنه بخشی از حق را نگوییم. بله، اعتراض این باشه که خب بخشی از حق گفته نشد، انشاءالله اون را هم در فرصتهای مناسب میگوییم. ولی من دیدگاهم علی رغم دیدگاه های روشنفکران دیگری که امروز در عرصه تفکر و اندیشه ایران و جهان اسلام حضور دارند، مغایر با اونهاست که میگوین سیاست رو بذاریم برای اهل سیاست، دین رو بگذاریم برای دیندارها. دیندارها اگر مؤمن واقعی باشن و اهل تقوا باشن، احساس مسئولیت میکنن، در اولین گام حرکت با سیاست مواجهن، با دیوار بلند سیاست، و باید این دیوار رو بشکافن، عبور کنن، وظیفه خودشون میدونن. پس نمیتوانند بنشینند و نگاه بکنن و احساس مسئولیت هم نکنن. این از دیدگاه قرآن اهل ایمان نیست. و اما دنباله بحثمون که صفات مؤمن بود، آیه‌ای بود که اون هفته گفتم تلاوت کردم، گفتم روش فکر بکنید، دنباله همون آیه قبل بود تا اینکه بحث بکنیم. حتما فکر کردید. ولا یعتل، چون دو آیه بود از سوره نور، یک آیه رو بیان کردیم، یه آیهش موند. آیه دوم اینه، آیه 21 و 22 سوره نور. ولا یعتل اولو الفضل منکم و السعت ان یعتو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اعتلا که به باب افتعال رفته و ایلا که که به باب افعال رفته ثلاثی مجردش علا یعلو است. علا یعلو به الف الف لام الف علا نه علا به عین علا یعلو یه همزه لام واو علا یعلو یعنی کوتاهی کرد قصره یعنی در یه امری کوتاهی کرد. به باب افعال که میره یک حالت خیلی شدید پیدا میکنه و میشود قسم خوردن در کوتاهی کردن ایلا الذین یعلون من نسائهم باب افعاله یعنی کسانی که قسم میخورن که نسبت به زنانشون کوتاهی بکنن دیگه سراغتو نمیان و قسم میخوره و قرآن یه کفاره داده ها. پس اون باب افعالش اون معنا رو پیدا میکنه که متضمن حلف و قسم هست. عرض کنم که به باب افتعال که میاد اعتلاء و ایتلاء یعنی همون علا یعلو همون معنای ثلاثی مجرد رو داره یعنی کوتاهی کردن. ولا یعتل اولو الفضل منکم و سعه صاحبان فضل و گشایش یعنی اون کسانی که می توانند فضل خودشان را در هر زمینه فضل علمی فضل مالی فضل کمالی فضل اقدامی کاری برای کسی بکنند هر کاری این فضل را اعتلا نکنند یعنی درش کوتاهی نکنند. بلا یعتله کوتاهی نکنند صاحبان فضل و گشایش ان یعتو اولی القربا این که بدهند اول به نزدیکانشون نزدیکان خیشی نزدیکان فکری اولی القرباست. شما ببینید نزدیک را شما وقتی یک کسی هم فکر و همراه و هم پیمان شما باشه شما وقتی معرفیش میکنید میگید ایشون از نزدیکانن به ما نزدیکن فلانی از ما دوره فلانی به ما نزدیکه. پس هم خیشان رو شامل میشه مثل اهل بله سلمانو منا اهل البیت پیامبر فرمود سلمان از ما اهل بیته از اهل بیت ماست اون اهله. پس این توسعه داره بنابراین میگوید که اینها کوتاهی نکنند در این که بدهند به خیشان و مساکین درماندگان و مهاجرین فی سبیل الله کسانی که در راه خدا هجرت میکنند. این اولو الفضل و اولو السعه اینها بدهند. این دقیقا با اون آیهی که ولا تلقو به ایدی کم الت تحلوکه بعد بلا فاصله میگه و انفقو دنبال اون آیه به دست خودتون خودتون رو به هلاک نیندازید انفاق بکنید یعنی هلاک شما به دست خود شما عبارت از این است که در راه دینتون و اعتلاء دینتون و اعتلاء مکتبتون انفاق نکنید. این میشه به دست خودتون خودتون رو به هلاک انداختید. وقت مفسرین چی گفتن؟ کی حفظ تفسیرها رو؟ که گفتن که چون که موشها طلا و نقره و اینها رو میبردن توی سوراخ اون وقت مار هم میره توی سوراخ موش. برای به دست آوردن مال و مالندوزی دستتون رو تو سوراخ موش نکنید که مار شما رو میزنه اون وقت شما کشته میشید رفتید مال در بیارید کشته میشید. چقدر هم قشنگه. انفاق کنید در راه دین و الا به دست خودتون خودتون رو به هلاک انداختید. این همونه. ای اولو الفضل ای اولو السعه کوتاهی نکنید لا یعتله مبادا کسی از شما کوتاهی بکند در این که بدهد اول اولو القربا و بعد درماندگان. ببینید از مراتبی که قرآن تعیین کرده غافل نشید در خیشان در نزدیکان در همفکران اول باید فقر از بین بره. بعد بره مرتبه بعد، بره به درماندگان رسیدگی بکنه، بعد بره سر مهاجرین فی سبیل الله، اونهایی که در راه خدا هجرت میکنن. چطوری هجرت میکنه در راه خدا؟ الان اینجا راه نمیدن که پیامبر توی مکه صحبت بکنه، مجبور میشه مهاجرت بکنه. خیلی از افراد رو میبینید از شهر به شهر مهاجرت میکنن، چون میاد یه جا حرف بزنه نمیذارن. خب باید به اینها کمک کرد، اینها مهاجر فی سبیل الله هم. اینها رو وقتی که کوتاهی نکردید در دادن به اینها همه چیز، از مال، از علم، همونطوری که مثال زدم، یعنی اینها نارسایی ها و ناتوانمندی هاشون برطرف بشه، تا جامعه هم به سمت آزادی و هم به سمت عدالت حرکت بکنه. و الا در کانونهای فقر و ناداری نه تنها علم و دانش رشد نمی کنه، بلکه تباهی و فساد هم بیشتر رشد می کنه. اون وقت وظیفه ماست، وظیفه اولوالفضل، اولوالسعه، اینا صفات مؤمنه ها، صفات مؤمن. ولیعفو، و باید که ببخشند. ولیصفحو، و باید که درگذرند. دو تا لغته ها، گذشتن از یه چیزی و عفو کردن و بخشیدن، دو مسئله است. حالا من بیان میکنم براتون، چون هر دوشا در قرآن بیان کرده. یسالونک ماذا ینفقون قل العفو. ای پیامبر، از تو میپرسن که چه چیزی انفاق بکنم؟ بگو بخشش. دقت کردید؟ بسیاری از عدم انفاق های ما که میخواهیم انفاق بکنیم و جلوشو بگیریم، ناشی از کینه توزی است، ناشی از حقده. میخواییم به این خیش بدیم، اینکه اون روز این کارو کرد، تو اون جلسه آبروی منو برد، اونجا این حرف رو زد، اونجا چکش باخورد، اونجا قرض براش گرفتم نداد. بله؟ کینه و حقد. پس نمی کنم. به اون یکی میخواییم کمک بکنیم، اینکه کج را میره. به اون یکی میخواییم کمک بکنیم، اینکه کج نشسته. به اون یکی میخواییم کمک بکنیم، اینکه خونه ما نیمد. به اون یکی میخواییم کمک بکنیم، اون صد تا تلفن زدیم جوابمونو نداد. نمی کنیم. پس اولین گام در انفاق، ولیعفو، ای پیامبر بگو بخشش انفاق کنند. خیلی خوبه. حالا در لغت نمیدونم مفسرین از کجا آوردن که عفو یعنی زیادی مال. و اگه یه وقت خدای ناخواسته، البته غلطه ها، من به اصطلاح رایج صحبت کردم، یه کسی زیاد آورد، حالا بده. مازای ینفقون قل العفو، زیادی اگه آوردن بدن. اصلا خود عفو رو باید انفاق بکنه تا بتواند انفاق بکنه. بله؟ الان خیلی چند تا تلفن به من زدن این چند روز که شما یادتون رفته که این مشارکتی ها همونا بودن که اول انقلاب چه بلای سر شما آوردن، چه کار رو چه کار کردن، رفتین تو جلسه شون نشستی، دعوتشون رو پذیرفتی، چرا این کاری کردی؟ جواب چیه؟ انفاق بکن، عفو، اگر نه روش نمی کنه جامعه. ما باید بگذاریم، ما باید نادیده بگیریم. بله خیلی بلا سر ما آوردن، حالا فهمیده؟ حالا که ما نمیتونیم انتقام بگیریم، نه خیر، حالا هم باز با آغوش باز میپذیریم، با آغوش باز میپذیریم. پس قل العفو، عفو اولین گام در ایجاد تحول و حرکت در جامعه است. ولیصفحو، به پیامبر چی میگه؟ وصفه صفحن جمیلا، ای پیامبر بگذر، گذشتنی زیبا، یعنی بدون منت. منت نگذاری ها؟ بله، اینا اینطوری بودن، اونطوری بودن، در مکه چنین کردن، چنان کردن، با من چنین چنان کردن، ما خیلی خوبی، ما ازشون گذشتیم. این صفح جمیل نیست. صفح جمیل اینه که بگذری و منت هم نگذاری، هیچ هم نگذاری. اینه که قرآن بسیاری از انفاقها را دستور داده که سرن باشه. بله؟ سرن و جهرن، سرن و علانیتن، هر دو. اول سر را میگه، یعنی ببخشه انفاق کنه در سر. یه جام علنی میشه خود به خود، یه جام خود به خود علنی میشه، مردم میفهمن، تو مهم نیست. پس گذشت یعنی بخشش، بخشش از خطاهای پیشینی عفوه. و صفح یعنی گذشتن از ناروایی که در حال وقوع است، یعنی الان جسارت میکنه، الان اهانت میکنه، الان به تو بد میگه، همین الان واکنش نشون نده، این صفحه، همین الان سرتو بنداز پایین، همین الان تو عرق خجالتی تو پاک کن، بذار اون بگه، این میشه صفحه. اما عفو مال خطای پیشینی است. حالا تو میتوانی انتقام بگیری، قدرت پیدا کردی که او رو نبخشی و از اون انتقام بگیری، اون میشه عفو. نه، حالا میبخشم. اون وقت خیلی از کسان بودند در مدینه که بسیار جنایت کرده بودند در مکه، به این انفاق بکنم ای پیامبر، ولی عفو ولی اصفحو، هم از گناه پیشینی هم از خطای الان بگذر، بگذر انفاق بکن، بری، میشه صفات مؤمن. ببینید خیلی راه داریم، خیلی راه داریم تا به این درجه از صفات الهی برسیم که بشویم خلیفت الله. اون وقت ببینید انبیا برای چی آمدن؟ والله انبیا نیامدن که ما را با دو رکعت نماز و یک ماه روزه و یک حج و یک ثواب و آش نمیدونم برگ و شل زرد ما رو به بهشت ببرن، اصلا برای این نیامدن. این دون شأن انبیاست. انبیا آمدن ثابت بکنن که ما خلیفت اللهیم، ما رو از این منجلاب بکشن بیرون، از این تاریکی و ظلمت به دنیای نور و هدایت ببرن. این عظمت انبیاست. اون وقت حرف زدن در این راه بسیار مشکله، ولی وظیفه همگانی است. همه مؤمنان باید این وظیفه را جزء صفات خودشون بدانند، همونطوری که جزء صفات باری تعالی است که لیکون کلمت الله هیل علیا، اون در رأس قرار بگیره، اون در اوج قرار بگیره. خب شما اگر نبخشید یعنی چی؟ سوال میکنه آخر آیه. اگر گذشت نکنید، الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا شما دوست ندارید که خدا هم شما را بیامرزد؟ دوست دارید، پس شما بیامرزید، پس شما عفو کنید، شما بگذارید، شما بگذارید. والله غفور رحیم. باز تذکر میدم این آیاتی که آخرش صفات الهی هست و معمولا هم صفات دو جزئی است، دو تا صفت از خدا رو آخر خیلی از آیه ها میگه به مناسبت، اینا روش دقت بکنیم. حالا ان شاء الله فرصتی بشه، این رساله که آمد یه مقداری کار ما رو تأخیر انداخت، اون جلد سوم آدم بیاد که در صفات خدا و خلیفه هست، یعنی سه بخش ملک، انسان و خلیفت الله رو بررسی کرده، و اون وقت میبینید که ما چگونه باید باشیم و چه باید بکنیم تا انشاءالله بتوانیم به مقام خلیفت اللهی برسیم. و هیچ کس هم حق ندارد بگوید من نمیتوانم، ما که خلیفه نمیشیم، خدا هر کاری میخواد بکنه. خیلی همه میتوانن بشوند و همه باید بشوند، باید به این کمال برسن. خب یک آیه دیگه هم از سوره عنکبوت، البته سه آیه است، کوتاه آیاتش ترجمه بکنم بر صفات مؤمن که این بحث تکمیل بشه. یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعه فَإِيَّايَ فَعْبُدُونَ، ای کسانی که ایمان آوردید و بندگان من هستید، یا عبادید، ببینید خطاب به بندگان است. ای بندگان من که ایمان آوردید، زمین من پهناوره. و این چسبیدن به زمین، مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض، شما چتونه که وقتی بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید، دو دستی چهار پایی نم به زمین میچسبید، نمیجنبید از جاتون، چتونه؟ اینجا میگه زمین من وسیعه. چرا؟ برای اینکه اگر اینجا نتوانستی تجلیگاه صفات من بشی، اینجا نتوانستی مسئولیت هایی رو که من برای تو تعیین کردم به منصه ظهور برسانی و عمل بکنی، حرکت کن، برو جای دیگه، اینجا نمون. خیلی از گیر و گرفتاری ما سر همین خونه و کوچه و خیابون و شهر و اینهاست. حالا مثلا یه حرفی بزنید خونه و زندگیمون از هم میپاشه و چی میشه؟ مثلا باید بریم توی ده زندگی بکنیم، توی زمین واسه، برو، نمیتونی اینجا برو، یه جایی برو که حرفت شنونده داشته باشه. اینجا نمون و خودتا محصور بکن که نتوانی نه علمت را، نه توانمندی بدنیت را، نه توانمندی مالیت را، هیچ کدوم نتونی به عرصه ظهور برسانی در راه خدا فی سبیل الله. فایای فعبدون، فقط مرا بپرستید. وقتی شما فقط پرستنده من شدید، اون وقت اگر مانعی در راه پیش آمد، شما این زمین رو ترک میکنید، میرید جای دیگه، چون فقط میخواهید مرا بپرستید. اما اگر من بودم و در کنار من پول هم بود و خانه هم بود و بچه هم بود و همه اینها بود، هی فکر کردید خب حالا که نمیشه، از این که نمیشه دست برداشت، از اون که نمیشه، بنابراین خدا رو میذاریم کنار، اینا که رو فعلا نقبه نگه میداریم و خدا از عرصه خارج میشه. بقیهش باشه انشاءالله تا جلسات بعد. خستتون کردم، میبخشید. ان استغل الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وصل على علي أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين، وصل على بنت رسول فاطمة التقية النقية الزهراء، وصل على الإمامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر. اللهم صل عليهم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. این تذکرها رو دقت بکنید. یکی همین آیه ای که به اولو الفضل و سعه میگوید که ولا یعتله، در این دعایی که میکنیم که وقت دیوننا، دینهای ما را قضا بکن، ادا بکن، اون اولو سعه و الفضل صاحب دیننا، اونم جز دین میشه، نه اینکه بدهکارها، اینم یه بدهیه، منم به شما بدهی دارم، من هم باید علم خودم را به شما منتقل بکنم، منم مدیون به شما، منم باید بیام اینجا دینم را ادا بکنم. این وقز دیونانا یعنی توفیق به ما بده که دینهای انواع دینها همش نریم تو این که ما بدهکاریم مثلا 100 تومن خدا این قرض ما رو ادا کن، نه، همه مسئولیت هایی که خداوند برای انسان تعیین کرده اینها دینهایی است که به گردنشه باید ادا بکنه. اون وقت پیامبر میگوید که بهترین بندگان خدا کسی است که تا قرضش را ادا نکند سر بر بالین ننهد. اون وقت این نیست که بره حال 100 تومن داشته باشه بره قرضم رو دارم حال برم راحت بخوابم، نه، تمام مسئولیت هایی که امروز داشته از امر معروف و نهی از منکر و توسعه نمیدونم دانش و علم و فلان و همه اینها رو انجام داده بره بخوابه؟ نه، نخوابه، حق نداره بخوابه، حق نداره. ببینید دین تا کجاست و انسان تا کجاست و توان انسان بی نهایته، یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان خلیفت الله به اندازه خود خدا قدرت داره. این نیست که میگه به اندازه، خب اینو ما از برعکسش کردیم، این خدا هم گفته که به اندازه وسعش بهش تکلیف میکنه. وسع چقدره؟ وسع بی نهایت. تو همین توانمندی های انسان ببینید، میتواند زبان عربی، فارسی، انگلیسی، ژاپنی همه رو یاد بگیره، پس بی نهایت. می تواند راننده باشه، خلبان باشه، لوکوموتیو ران باشه، دوچرخه سوار باشه، موتور سوار باشه، پاروزن باشه، قایقران باشه، ملوان باشه، پس بی نهایت. می تواند استاد فلسفه باشه، استاد فیزیک باشه، شیمیدان باشه، پزشک باشه، فلان حکیم باشه، فیلسوف باشه، پس بی نهایت. کجا تموم میشه این توان انسان؟ هیچ جا. شما بیاید از وقتها به خوبی استفاده بکنید، ببینید یه انسان بی نهایت. پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اندازه این وسع توان داره.